أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. تقریب سوم برای دلیل عقلی و تقیید مطلقات امر معروف و نهی از منکر به مراعات ترتیب عبارت بود از این مدرک عقلی که عقل یدرک او یحکم به اینکه از ضرورات تتقدر و به قدرها. اگر عاقل ناچار بشود برای یک ضرورتی به یک امر قبیح یا یک امر مفسدداری مضرتداری مرتکب بشود، عقل حکم میکند یا درک میکند که باید به اقل ضرورتها، اون مقداری که دیگه کمتر از او ممکن نیست، اکتفا بشود. این مایت ندرکه العقل یا یحکم به العقل است علی اختلاف المسلکین. این مدرک عقلی هم در مقام جعل و ثبوت در اینجا ممکنه تطبیق بشه و هم در مقام امتثال از ناحیه عبد و مکلف. اما از نظر مقام ثبوت میگوید که خدای متعال شارع مقدس اینجا یک ضرورتی را می‌بیند. اون ضرورت عبارت است از اینکه این عاصی را از عصیانش بیرون بیاره، منعش کنه. این یک ضرورت است. اما از اون طرف بیرون آوردن این عاصی از معصیت یک مفسده همراه داره و اون این است که او آزرده میشه، تحقیر میشه، متعزی میشه، ضرر به او وارد میشود. اینم از این طرف. خب اون ضرورت به حکم اون مدرک عقلی میگوید راهی رو انتخاب کن برای اینکه از اون محاذیر، از اون تحقیر، از اون ایذا یا تعزی، از اون ضرر و مضرتی که به اون وارد میشود حد اقلش، اگه امکان داره حد اقلش مرتکب بشه، ارتکاب بشه. بنابراین با توجه به این، خب اگر در مقام امر معروف برای وادار کردن شخص از دست برداشتن از معصیت یه راهی وجود داره که اصلا تحقیری درش نیست، تعذیری درش نیست، تضرری درش نیست، خب معنا نداره که شاید بگه جل جوری حد بکنه به عبدش بگه که مخیلی اینو انجام بده یا اون کاری که مضرت داره. اینجا حتما باید بفهمد همونی که مضرت نداره، چون جمع بین الحقه میشه، هم مفسده بار نمیشه و همین که اون به اون ضرورت دست میابد. خب به صرف افعل ولا تفعل که نه تحقیر درش هست براش، همه جا که افعل و تفعل لا تفعل تحقیر نداره، یه افعل و لا تفعل بهش میگه و مخصوصا اگه با لسان لعین باشه خب اینو میگه. پس بنابراین اینجا معنا نداره تحقیر، چون ضرورت اقتضایی داره. بله ضرورت او را از گناه برکنار کردن وجود داره، ولی این ضرورت اقتضا نمی کنه که او در اون مضرت ها بیندازه، در اون تعذیب بیندازه. و اگر نه، باید یک خشونتی همراهش باشه که همراه با تحقیر و تعذی و امثال اینا. خب اینا مراتب داره. اگر میبینه با تعذی پایین تر این ضرورت انجام میپذیره، اون مدرک عقلی میگه حق نداری، یعنی نمیشود که شما بیایی اون مرتبه بالاتر رو بکی، اون مقصده بالاتر رو هموار کنی بر اون طرف، همه پایین ترها رو و ها کذا و ها کذا. به شدید هم که رسید نسبت به اشد همین بیان و ها کذا. پس چون این مدرک عقلی وجود داره، این کاشف می شود از اینکه شارع در مقام ثبوت و در مقام جعل حکم را علی مراعات ترتیب قرار داده، ولو در ظاهر عبارتش نفرموده مرو بالمعروف و نهو عن المنکر مع مراعات ترتیب بین الخفیف و شدید و شدید و الاشد، اینجور نفرموده، اما این قرینه حافه به کلام هر کسی میفهمه که بالا این معلوم مولا اینجوری قرار داده و مولا کنم اتکاء فرموده برای فهم این ترتیب به همین فهم عرف، به همین فهم عقلانی که همه دارن و همه این مطلب رو درک میکنن که از ضرورات تقدر و قدرها شاره نمیاد در جایی که اونطوره مخیر بفرماید، فضلن از این که مثل اون روایاتی که البته سندن تمام نبود و فضلن از این که از اول بفرماید شدید و بعد اگه اون شدیده نبود متوسط رو، اگه اون نبود اخف را، که در بعض روایات اینجوری بود. پس بنابراین این بیان عقلی هم ممکنه کسی بهش تمسک کند برای بشاید مقدس اردبیلی قدس سره که فرموده است یدلو بر این مسئله، بر این ترتیباتی که در قلب فرموده، فرموده در بقیه هم هست از کلامش استفاده میشه که اینا چون یرتزعن من صدی واحد، همه اینا این بیانی که ایشون بوده همه میاد که اجماع و نقل و عقل تقریب دلالت عقلیه ممکنه همین باشه که عرض کردیم که در مقام ثبوت. بله عقل، عقل میگه از ضرورت تتقدر و به قدر
ها ایزای من لا یشتر
کنید، این هم باید معاملش به همون برده فایی تحقیه نمید. بله حالا این ما هنوز قبول نکرده، جواب این است که همون از جوابی که سابق دادیم که ایشون اشاره کردن در این که گفتیم قبیح هست، اونجا می گفتیم ایزا قبیح هست و نمیدونم ایقاع ضرر بر افراد امر قبیح هست، اون بیان قبلی عقل، اونجا چی جواب دادیم؟ دو تا جواب دادیم. یک جواب این بود که مولا ممکنه در اینجا رادعیت رو هم ملحوظ نظر کرده باشه و میبینه اگر عباد را مخیر بگذاره، که شما وقتی یک گناهکاری رو دیدید به شما اختیار دادم که مرتبه شدید یا خفیف رو، این رادعیتش برای افراد بیشتر، مثل اینکه به افسر راهنمایی میگن تو بین 1,000 تا 10,000 تومان میتونی کسی که این تخلف را میکنه، این تخلف را میکنه، همین تخلف واحد، ولی به افسر راهنمایی قانون اینجوری قرار داده بشه، میگه تو مخیری بین 1,000 تا 10,000 تومان اونو جریمه بکنی. خب همه بیش این رادعیت بیشتر داره یا فقط بگن 10,000 تومان یا بگن 1,000 تومان؟ اگر بگن 1,000 تومان نه خب میام با 1,000 تومان میدیم، مهم نیست. اگه بگه 10,000 تومان بله رادعیت داره، اما چون جاها مختلفه میگه ما دست این میگذاریم، ولی رادعیتش بیشتر از این است که بگیم اون مرتبه پایین را، چون اون میگه ما چه میدونیم شاید این افسری باشه که خدمت شما هست که دلش رحم میاد خیلی، شاید هم دلش رحم نیاد و همطور. حالا این وسط یک داستانی یادم اومد، اشکالی نداره تو پرانتز اون رو عرض بکنم، یه آقای این گفت که از قول کسی نبوده، یه افسری من خطا کرده بودم، اومد جلو من میگیره، بعد گفتم که تو میدونی من کی هستم؟ میخواست جریمه بنویسه. میدونی من کی هستم؟ گفت هر چی میخوای باش. گفتم خب تو میدونی من کی هستم؟ و همچنین میخوای منو جریمه بکن. گفت هر چی میخوای باش. تو اینجا قانون مساویه برای تمام افراد. گفتم حالا تو آخه بپرسن من کی هستم؟ آخه بعد پشیمون نشی. گفت حالا کی هستی؟ گفتم نوکر شما. ها گفتم نوکر شما، بگم خیلی خوش اومد از جریمه کردن دست بردارم. خب اینجا به خدمت شما عرض که پس مولا اینجا یه جهت دیگری رو نتوجه بشه که این رادعیت داشته باشه، این رادعیت اون ضرورت رو، دامنه یه ضرورت رو چی میکنه؟ افزایش میده. شما فقط مصلحت این و این رو فی نفسه نگاه میکردی، اما اگر این جهت هم نگاه کنید که رادیت افزایش پیدا میکنه، خب اینجوری میشه. جهت دومی که قبلا عرض کردیم این است که بالاخره عاصی گناه کرده، حد که حرمت مولا رو کرده، استحقاق کیفر داره، استحقاق جزا داره. شارع ممکنه در باب امر معروف اون چاشنی امر معروف هم یه مقدار اون جزاش رو کرده، که حالا که گناه کرده تو هم میتونی شدید به او برخورد بکنی. این شدید از باب همون کیفرش باشه که مولا انجام میده در اینجا، که این کیفر باعث میشه دیگران هم وقتی میبینن که خب این کیفر میبینه، ولو آمرین و ناهین دارن کیفر میبینن، این خودش در حقیقت یک رادعیتی برای دیگران داره. یعنی چون کیفر، آثار کیفر هم نسبت به خود شخص است که بعد از این دیگر ارتکاب نکنه، هم نسبت به دیگران است که پند میگیرن که اونها میگن خب همچی چیزی است، پس ما هم حساب کار خودمون بکنیم مبتلا نشیم. علاوه بر اینها یه رابطه دیگری هم داره و اون است که باعث تطهیر شخص میشه. این خدای متعال تشفی نمیخواد بفرماید، اینجوری نیست، خدا عذابی که میفرماید از این باب باشه، همش به عبد برمیگرده، خاصیتش هم به عبد برمیگرده نه به خدای متعال. مثل کیفر دادن ماها نیست که دست یک کسی عصبانی هستیم، غیظ کردیم، میخواییم غیظ خودمون رو فرو بنشانیم، مجازات میکنیم. در مورد شارع که اینجوری نیست که بخواد غیظ خودش رو، این نقص در اون نیست. اینجا کلش به عبد برمیگرده، یا برای تطهیر عبد است، یا برای این است که اون پند بیاموزه تکرار نکنه، یا دیگران پند بیاموزند و مرتکب نشن. پس بنابراین در مقام ثبوت که شارع میخواد جعل وجوب امر معروف و نهی از منکر بکند، فقط این مسئله رو نمیبیند که او متعزی میشه، مفسده تعزی او، مفسده تضرر او، مفسده تحقیر او، فقط اینو ملاحظه نمیکنه، و فقط مصلحت بازداشتن او، فقط نفس بازداشتن، نه ممکنه اینکه بهتر بازداشته بشود، مؤثرتر باشه، اینا رو ملاحظه میکنه، و جهات دیگر هم ممکنه ملاحظه کنه، مثل جزا و کیفر و امثال ذلک، و در اون مقام سبک سنگین کردن مساله و مفاسه، و لا به حساب اینکه بدون ترتیب بفرماید، به لازم به گونه ترتیب بفهمد مر به معروف و نهی عن المنکر. اجازه بدید
این بیان اول شما تو این جایی که همون چیزی فرمودید، مثلا فرض کنید بین 1000 و 1500 تومان، این بیان اول تو این نمیاد. اگر مثلا بگیم 1000 تا 10000 تومان، 1000 تا 100000 تومان، این اختیاره میاد، ولی ما میخوایم ادعای، یعنی دلیل شما اینجا اخص از مدعا میشه، یعنی اشکال شما تو این جایی که شما فرض کنید من مثلا بهش بگم تو، یه بار بگم مثلا محکمتر بگم تو، خب این قدر، یعنی اختیار دادن به آمر و ناهی در این مقدار اون بیان اول شما تصحیح نمی کنه.
چرا؟
به خاطر اینکه رادعیت
چرا؟ برای خیلی ها همین توی تون گفتن، چرا؟ بسیاری از افراد این هستن همین توی تون گفتن خیلی بهشون برمیخوره، افراد مختلفن، بعضی ها هستن انقدر خدمت شما سینه شون پهنه که دشنام هم بهشون بگید ککیشون نمیگه، یکی اصلا بگید بالای چشم دم ابروه بهش بر میخوره، یه توی معمولی بگی یا یه توی تندش بگی، یه توی تندم بهش بگی بر میخوره بهش، نه فلزا شاره اینا بگید. بعد در این امورم شاره ممکنه غالب را حب سر اینه که بالاخره ببینید جان کلام اینه که شاره ممکنه جهات دیگه، یعنی که اینا رو از باب نمونه عرض کرده، ممکنه جهات دیگه هم باشه، ما به ذهن ما نمیاد،
بس
برهان رو میخوایم رد کنیم. به این که شما فقط این ضرورت را و این مقصده رو میبینید نمیتونید، معلل هنای چیزای آخری هم باشه اشاره در محاسبه خودش وارد میکنه، مثل این جهاتی گفتیم و شاید چیزای دیگه. پس بنابراین این ما نمیتونه دلیل قاطعی برای ما بشه که بگیم دست از این اطلاق برداریم، یا بگیم این یک قرینه عقلیه حافه معلومه ضروریه واضحه است که کلام مجتنف به اوست، پس بنابراین مقید میشه، اینطور نیستش.
حالا سر نمو به دیگران تر نشیده، یعنی دلیل های دیگه نرسیده، خب که دیدن. راه دیگر از نگاه آسیب، یعنی آسیب میخواست فکر کنه که احتمال بده این فردی که عامر هست در نظر خودش احتمال حسد داده یا نداده. بحث اول از این باره باشه باشه یا با حقیقتر باشه باشه
این لازم نیست. اینجا احتمال کارآمدی داره، اینجا علم لازم نیست. همین که این متخلف احتمال میده چون این افسر حسب قانون اختیار داره بین این اقل و اون اکثر، همین که احتمال ده لعل این اکثر رو انتخاب بکنه، این بیشتر رادعیت برش داره تا این که بدون حتما اجازه نداره همین مرتبه اقل رو باید بگه. در احتمال که
مسئله که
باید نمیداند احتمال میدهد که او این چنین احتمالی در ذهنش باشد یا نه. نه بعید نیست، بعید نیست. مثلا همینجور احتمال میدهد چه افسر رو چه میشنسه، ممکنه قیافه این خوشش نمیاد، الان یه جایی از قیافهش خوشش میاد مثل اون مثال، یا گفته من نوکر دارم دست در میاره، یه جور میگه نه نه. همین که احتمال، ببینید اون آسی باید احتمال در نفسش منقطع بشه، همین که احتمال در نفسش منقطع شد ارتداء آکد میشود تا اونجا که اصلا این احتمال در نفسش منقطع نشود. این
اصلا اون چیزی که ما باش مواجهیم کلام شاره نه عقل شاره. این بحث کردیم نه عقلی این بیدیو در مادر یه خبیل
البته درست شما فرمودید احکام عقلیه لم یلد ولم یولده، درسته اون فرمود. بله الاسلوی او در چی؟ در تأثیر، نه در تأثیر. نه نه ببینید اونی که شرط امر معروف هست در تمام مراتب احتمال تأثیر، احتمال تأثیر است، درست؟ که این تأثیر میذاره، منتها یه جا ممتره تأثیر هم مراتب داره. یه چی؟ فرض کنید که شکستن یک چیزی، یک سنگ یک کیلویی به این بخوره شکسته میشه، یک سنگ 100 کیلویی هم بخوره شکسته میشه، هر در هر دو صورت این شکسته میشه، دست به هم میذاره. اما اونجا ضرر زیاد بهش وارد میشه، اونجا ضرر کمتر بهش وارد میشه، اونجا خیلی خورد میشه، اونجا کمتر خورد میشه، اما بالاخره اثر میذاره. این آقا میدونه که یه سیلی بزنه دست از این گناه برمیداره، بشن بگه اتروک، دست برمیداره. هر دو این اثر رو داره که اون دست برمیداره، در این شریکه هر دو این چنینیه. حالا اینجا حرف سر این است که باید ترتیب رو مراعات بکنه. اگه اون مصلحت هایی
که
بابا مصلحت بله الاسلویه نیستن در باب مصالحش، اما در باب اون که شرط هست که گفتیم موضوع بحث آقایون هست، اون اون شرایط امر معروف و نهی از منکر در اثر گذاری هر دو دارن، یعنی کف اثر گذاری در اینجا وجود داره، حالا به اختلاف مرتبه، یکی پایین تر یکی بالاتر. اثر گذاری یکی شرط امر معروف در هر دو وجود داره، ولی اگر در مرتبه خفیف شرط تأثیر گذاری وجود نداشته باشه، عامر احتمال تأثیر نمیده، از اول باید چکار کنه؟ بره اون مرتبه بعدی رو، همطور که صاحب جواهر قدس سر رو تصریح برمیده در جواهر که این که ما میگیم مراعات ترتیب باید بکنی در صورتی که جهل به حال داشته باشه، اما اگه جهل به حال نداره و میداند مرتبه ادنا اثر نداره، این اصلا باید از شدید شروع کنه. اگر شدید میدونه اثر نداره باید از اشد شروع کنه. این که میگیم مال جایز که
در چه جهت
اصلا اون اثر نداره، چون اون چون تو مراتب تأثیر شرط نیست، اصل الاثر گذاری شرطه نه مراتبش، و این در همه از وجود داره. یعنی اونی که در شرط برای امر معروف و نهی از منکر است اصل الاثر است نه مراتب الاثر، فنجاست که این در همش وجود داره. خب اگه اجازه بدید رد بشیم دیگه، چون کفایت مذاکراته. کم کم میدونه دیگه احکام امر معروف نهی از منکر، کم کم میدونه دیگه. وقتی دیدن میگه چرا این کارو کردی؟ میگه دستور شهره، برو رساله رو بخون. کم کم همه بلد میشن احکام شهر رو، مردم به تدریج میآموزن، یاد میگیرن، میفهمن دیگه. و اما مراعات از ضرورات تتقدر و به قدر ها در مقام امتثال و مقام عبد، که بگیم آقا عبد وقتی میخواد امتثال تکالیف مولا رو بکنه، تکالیف شارع رو بکنه، خب شارع برش حرام کرده ایذای دیگران را، تحقیر دیگران را، اضرار به دیگران را، بله بله اینا رو حرام کرده. یا اگر هم شارع حرام نفرموده باشن، اینا قبیحه، این کارا قبیحه و حکم عقل عملی کار قبیحه. از اون طرف ضرورت امتثال امر شارع که فرموده مر بالمعروف و نهی عن المنکر هم وجود داره. خب من برای اینکه این ضرورت را که امتثال امر شارع است که فرموده مر یا نهی عن المنکر که فرموده است بخوام امتثال کنم، تارتا میبینم من یه راهی میتونم برم، یه مصداقی از این رو میتونم انتخاب بکنم که هیچ کدوم از اون محرمات یا قباه عقلی پیش نیاد. خب اینجا از ضرورات تقدر و به قدرها چی میگه؟ میگه از مرتقی مونه نشد، چون شما میتونید این ضرورت را که امتثال وجوب امر معروف و نهی از منکر را هست امتثال بکنی بدون اینکه اون قباه یا محرمات رو هم مرتکب بشی. اگر نه، ببینید اون مرتبه ای که نه ضرر توشه، نه ایذا توشه، نه تحقیر توشه، هیچی فایده نداره. مرتبه بعدش، مرتبه بعد میبینم این اثر رو داره، ولی مرتبه بالاترش هم البته این اثر رو داره. خب اینجا میگه باز عقل من چی میگه؟ میگه از ضرورت تقدر و به قدر هم تو میتونی امتثال اون وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر رو بکنی و این ضرورت رو به اندازه این مقدار ایزا، این مقدار اضرار، این مقدار تحقیر، نه بالاترش، پس باز از ضرورت تتقدر و به قدر ها تو باید این کار رو کن. و هاکسا همینجور مراتب بعد. پس بنابراین در مقام امتثال هم عقل میگه باید تو اینجوری امتثال بکنی. این هم به خدمت شما بیان دوم برای همین استفاده از این مدرک عقلی که از ضرورات تتقدر و به قدر. بله بله، اگه اون شد که خب از اون راه گفتید، حالا از این راه بگیم. جواب این است که این وجه هم ناتمام. چرا؟
اگر اون بحث اول هم تحقیقش مشخص شد، باز اینجا عقل باید ببینه که اون دلیل چیه، آیا این دلیل بهش اجازه میده تا کجا پیش بره، وگرنه اینکه خودش بیاد دو تا چهار تا کنه، اون متوقف بران است که مثلا اطلاقی داشته باشه دلیل امر و نهی. بعد میگیم حالا از اون طرف اطلاق دارم، از این طرف هم ادله ایذا هست، من حالا باید ببینم چجوری چیز کنم. ولی وقتی که اون تکلیف مشخص نشه، این استدلال برای عقل معنا داره.
معنوش هم میده، عقل داره هم میگه، در عقل میگه که تو از یه طرف ضرورت داره امتثال امر مولا رو بکن. اگر حتی گفتیم که دلیل امر به معروف و نهی از منکر عقل است، که اوائل بحث از وجوب امر ادله امر معروف و نهی از منکر ادعی گفتن وجوب عقلی است، اگر شرع معرفی زده ارشاد به حکم عقله، خب وقتی که به خصوص اینجوری باشه، خب این محاسبات بهتر تطبیق میشه. خب این بیانم میگیم ناتمام. چرا؟ حالا اجازه بدین تمام بشه تاش بعد. این بیانم ناتمامه. چرا؟ برای خاطر اینکه یا شما میگید این ادله اطلاق دارد یا میگید ندارد. اگر ادله امر معروف و نهی از منکر اطلاق داره، کما سر ره به غیر و واحد من الفقها، قبلا هم عرض کردیم که مطلقات ادله امر معروف و نهی از منکر تمام مراتب رو میگه، و یعید اطلاقش را، و اینکه همه مراتب در عرض همه و شما مختارید به اختیار عقلیان، همون روایاتی است که میبینیم یا به واو عاطفه اینا رو هم عطف کرده، ترتیب داره ذکر نکرده، یا اینکه حتی اومده اشد رو اول ذکر کرده، بعد شدید رو ذکر کرده، بعد خفیف رو ذکر کرده. اینا هم نشون میده که همون اطلاق هست. خب اگه اطلاق وجود داره و شارع مقدس به من فرموده هر کدوم از اینا رو میتونی در مقام امر معروف و نهی از منکر، حتی مرتبه شدیده رو میتونی انتخاب بکنی، پس معلوم میشه شارع در مقام محاسبه مساله و مفاسد و مزرات و مساله حساب اینا رو کرده. وقتی اون در مقام سوب حساب اینا رو کرده، فلذا آمده اینجوری فرموده است. بنابراین اینجا عقل نمیتونه حکم بکنه به اینکه از ضرورات تتقدر رو به قدره ها، برای اینکه بله تتقدر رو به قدره ها، شاره با اینکه ار اساس همین که تتقدر رو به قدره ها اینجوری فرموده، اینی که فرموده بر اساس همون امر واقعی است که بله تتقدر رو به قدره ها شاره حساب کرده، لعل اون همونایی که گفتیم امثال اون مساله رو حساب کرده، دیده که اشکالی نداره، ولو مضرت بیشتری به شخص وارد بشه، تعذیه بیشتری برای شخص پیش بیاد، رو هم رفته به خاطر حالا یا اون جهتی که گفتیم رادعیت بیشتری داره، یا به خاطر کیفری که اینجا میخواد به این عب بده فرموده است. پس اگر ما اطلاق رو پذیرفتیم که شما میخواد با این بیان بیاد اون اطلاق رو تقیید بکنید، خب اگر اطلاق رو پذیرفتید دیگه جایی این حرف نمیشه، شارع اجازه داده دیگه. بل اگر اون جهل اون مطلقه در مقام امتثال دیگه این حرفا پیش نمیاد، بله معلوم میشه که این اشکالی نداره. خب این به خدمت شما عرض شد که پس این بیان عقلی به کلا تقریبا این که از راه قاعده عقلیه از ضرورات تتقدر و قدر هم بخواد باشه، این نمیتونه مقید این اطلاقات باشه اگر پذیرفتیم. اون بحث آخری ساله، اون بحث آخری.
جا فرد دوم شده فرد، و اگر اطلاق نداره؟
بله اگر اطلاق نداره اونا که خب بله، اصلا اگر اطلاق نداره اون وقت
موضوع این حکم ثابت نمیشه.
بله اگر اطلاق نداره دیگه این بنا نداره که بگیم تقیید میکنه، حرف دیگری پیش میاد که اونا اطلاق نداره، و اگر اطلاق نداشت قهرن اون حرفای بعدی پیش میاد که قهرن نمیتونه مرتکب بشه به حرفایی که بعد خواهیم زد که خواهد. بله بله بله، چون داریم اینو میگیم، میگیم مطلقات رو میخواییم تقریب بکنیم، میگیم در صورت که بچی نداره. راه تقریب چهارم برای دلیل عقلی، تقریب چهارم برای دلیل عقلی، تقریب چهارم این است که اینجا قاعده تزاهم پیاده میشه که در واقع تزاهم عقل حاکم است به این که اهم رو باید انتخاب بکنید. اگر بین دو تا تکلیف یا دو تا مقصد دار، یا به خدمت شما رو صورت یه مقصد دار و یک مصلحت دار تزاهم شد، عقل اینجا چی میگوید؟ میگوید اگه اینا مساوی هست مخیر، اگر یکی اهم است باید قدرت زبون بکنی. در ما نحنفی از این قانون هم این قانون عقلی استفاده شده و فرموده شده، بر اساس این قانون باید ترتیب و ملاحظه کرد. برای بیان این مطلب هم دو تقریب وجود داره. تقریب اول این است که خب ما از یک طرف ادله امر به معروف رو داشت، از طرف دیگر ادله حرمت ایزاء مؤمن، ظلم به انسان، حرمت تحقیر مؤمن و اضرار به مؤمن، یا حتی ممکنه بگیم اضرار به انسان ولی مؤمن نباشه رو داره. این از این طرف در مقام امر به معروف و نهی از منکر ما قدرت نداریم فرض اینه که هر دو رو امتثال بکنیم. اگه بخوایم تحقیر نکنیم، ایذاء نداشته باشیم، اضرار نداشته باشیم، باید امر معروف نکنیم. اگه بخوایم امر معروف بکنیم، لا محاله نمیتونیم این حرمت را امتثال کرده باشیم و ایذاء به خرج نداده باشیم، ضرر نزده باشیم، چه نزده باشیم. اینجوریه، بین این دوتا تضاهم میشه. چون تضاهم شد، عقل میگه اهم رو باید انتخاب بکنم. خب اهم رو که میخوام انتخاب بکنم، اگر یا قواعد دیگر، مثلا حالا اینجا اهم گفتن، ولی باید گفت قواعد دیگر باب تضاهم هم اینجا باید توجه بشه. مثلا در باب تضاهم میگن آقای دو تا تکلیف با هم تضاهم کرد، یکیش مندوحه داره یکیش نداره، شما باید چیکار کنید؟ از اون که مندوحه داره استفاده بکن. یکیش واجب موثقه یکیش مزیره، خب اینجا شما باید چیکار کنید؟ مزیره رو انجام بدید، موثقه رو باید بتونید انجام. وارد مسجد شده، سله داره، تحقیر المسجد هم داره، جنبونه مساجد که من المجازه هم داره، حالا اول وقت تو اینجا باید چیکار کنید؟ اینجا در حقیقت اگه دقت کنیم تضاهم نیست، خب باید مسجد آب بکشه نماز باید بخونه، چون اون واجب موثقه، این مزیق فوراً فوراً دیگه تحقیر. اینجا هم خب امر به معروف بکن، این کارا رو هم که گفتیم حرام نکن. خب اینجا اگر واقعا امر به معروف به مرتبه میتونه انجام بده که نه تحقیر توشه، نه ایذاء توشه، نه اضرار توشه، خب تضاهم نیست اصلا. یا اگرم تضاهم وقوع هستش، خب عقل میگه خب این که اخف و این اون اهم مراعات اون اهم در اینجا، چون مندوحه داره این امر به معروف، اگه رایی میتونی امر به معروف بکنی که مشکلات نداشته باشه، پس اینو انتخاب بکن. اگه نه به این مرتبه که هیچی از اون توالی را ندارد نمیشود، احتمال تأثیرش نمیده، و حتما باید مرتبه رو انتخاب بکنه که یکی از اون توالی یا همش رو یا بعضش رو داره. خب در اینجا عقل میگه چی؟ میگه که جمع بین تکلیفین اینه که قدرت صرف اونی بکنی که با اون هم امتثال شده باشه. خب اون تمام اون مراتب اضرار خفیف حرام هست، اضرار شدیدتر اشد و حرمتن هست و هاکزا، اونم بحثت مراتب شدت و حرمت پیدا میکنه. خب باز میبینه که امر به معروف بکنه یا امر به معروفی بکنه که مرتبه خفیفه از اضرار که حرمتش خفیفتر است و مرتکب بشه، یا امر به معروفی بکنه که در نتیجه حرمت اضرار شدیدتر را مرتکب بشه. خب در باب تضاهم عقل میگه چی؟ میگه اون که خفیفتره، چون مندوحه داره، میتونی یه جوری امر معروف بکنی که اون پیش نیاد. پس بنابراین از باب تضاهم میگیم که باید اینو انتخاب بکنه. این تضاهم بین چی شد؟ بین تکالی تکلیف امر معروف و اون شد. جواب در اینجا این است که این بیان باطلون بالمره. چرا؟ چون خلط بین باب تضاهم و تعارضه در این بیان. باب تضاهم مال کجاست؟ مال این که ما دو تا تکلیف جدا و دو تا متعلق و دو فعل جدای از هم داریم و خود نمیتونیم هر دو رو امتثال بکنیم، انقاض این انقاض او. تطهیر مسجد، نماز خوندن در جایی که تطهیر فعل کثیری رو ایجاب میکنه که با نماز خوندن بلو میتونه تکبیر بگه و شلنگ هم اینجوری بگیره، اینکه هم نده. نه، تطهیری که نمیشه باش نماز خوند، فعل کثیره، یه جوریه، نمیدونم پشت به قبله کردن لازم داره، چه داره اینجور. خب هر جا دو تا تکلیف بود اینجا بگه، مثلا مثل کارهایی که مجمع تشخیص مصلحت میکنه، میگه آقا حفظ نظام واجبه، خب درست شعار فرمده حفظ نظام واجبه، از یه طرف یه حرام دیگری هم باش روبرو شدیم، مثلا میخوایم وام بگیریم از فرض کنید که کفار کشورهای خارجی، اونا هم بدون روا نمیدن، دوران هم شده بین حفظ نظام از یه طرف و بین اعطاء ربا به کفار، اونم حرام است. این واجبه، اونم حرام. خب حالا تضاهم میشه، این دولت مردان اینجا نمیتونه هر تو این تکلیف الهی رو امتثال کنن، بخوان ربا به اونا ندن، خب به خدمت شما از بودجه ندارن که جامعه رو اداره بکنن، بخوان جامعه رو اداره کنن، نظام رو حفظ بکنن، چاره ای ندارن جز اینکه اون کار رو بکنن. حالا آیا واقعا این تضاهم میشه یا تضاهم نمیشه؟ باید به تشخیص مثلا اونجا کلاش رو قاضی کنن و ببینن آیا واقعا این چنینی هست یا این چنینی نیست. این کار اونجا مشکل بودنش همینه که این واقعیت رو باید، اگه این حکم خداست روشنه، این قاعده فقهیه، قاعده اصولیه، صغرش مهمه که آیا اگه این بودجه نباشه واقعا اختلالی در نظام ایجاد میشه یا نه. اگه بین اون و بین الله تشخیص بدن آره، اگه اینجوری شد اختلال لازم، خب اختلال نمیدونم حفظ نظام واجبه، اختلال در نظام آموزشی حرامه و و این چیزا. از اون طرف من همین دو سال پیش آمده بود این مسئله، خدا رحمت کنه آقای شاهرو دیرم در این مسئله دخیل بودن، بیشتر مراکز آموزشی هم یا درصد خیلی بالایی، همه اینا اجاره ایه، اجاره اینا به سر اومده، همه مالکین یه را برنشید رفتن هم از دادگاه و تو تخلیه گرفت. اگه این حکم بخواست عملی بشه، 80% مثلا مراکز آموزشی ما از بین میرفت، باید مدرسه هایی که داریم 3 شیفته، 4 شیفته، 5 شیفته بشه. خب مجلس گفت که این حکم 2.5 سال تعویق بیفته اجرایش، 2.5 سال تعویق بیفته، البته اجرا رو باید بدن، به روز بدن اینا بدن. اما مجلس اومد شورای نگهبان، شورای نگهبان گفت خلاف حکم اولیه اسلامه، این اجاره به سر اومده، مالکش میگه قصد اونجا هم به ایمان حکم اولی معمولا چی میکنن، مگر جاهایی که تفویض ولایت به مجلس شده باشه. خب رفت تشخیص مسئله، اونا میگن چی؟ بله اونا گفتن حالا همینطوره، گفته یه مجلس رو ترجیح دادن، چون الان اگر بخواد اینجوری بشه این یه بلوایی تو جامعه ایجاد میشه که مردم بچه هاشون رو حتی شب هم یه شیفتن باید شب باشه. مثلا قم فرض کنید که 30 تا مدرسه بخواد اداره قم رو بکنه، پدر همه در میاد، یک بلوایی درست میشه. خب اینجا میشه تضاهم، یه تکلیف اینجا، یه تکلیف اینجا، فعلای جداگانه است تضاهم میشه. اما اگر یه فعل واحد متعلق هم وجوب هم قربت میشه، اینجا به تضاهم نیست، اینجا تعارض. اینجا فرض اینه همین امر به معروفه، همین هم مصداق امر به معروفه، همین تحقیره، همین اضراره، همین ایذائه، نه اینکه دو فعل جداست. اینجا دیگه نمیگیم باب تضاهم، اینجا میشه باب تعارض، که انشاءالله بعد بحثش خواهد آمد که صاحب جواهر مطرح فرموده که ادله امر به معروف با ادله حرمت ایذا و چه تضاد تعارض میکنن. پس اینجا این که کسی اینجا رو از باب تضاهم بفرماید، مقام از باب تضاهم است، و به صاحب جواهر هم اشکال کردن که نه اینجا شما اشتباه میکنید، تعارض نیست، این تضاهمه، نه حق با صاحب جواهره که اینجا چیه؟ اینجا تضاهم نیست، اینجا تعارضه، بس قواعد باب تضاهم رو اینجا نباید ما تطبیق بکنیم. این تقریر اول برای تضاهم، تقریر ثانیش انشاءالله فردا.